بسته، زیرا یکی از دریچه ها بسته. اکنون دل من شکسته و خسته، زیرا یکی از دریچه ها بسته.
وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنه.
کیش
کاری نداره که ما میشیم بینیم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت کیش.
چی سرایی، چی قسطی، چه گوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب داره.
سرا از بازنشسته نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بکراته حتی تو گل و باته.
شبتون بخیر. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده ی تمدن نوین باشید.
تمدن نوین.
رادیو فرهنگ
به نام خدایی که انسان را عزیز آفرید، نه برای آن که برتری بجوید، بلکه برای این که مرهمی باشد بر درد دیگران. پروردگاری که به ما آموخت حتی در میان طوفان‌ها می شود با کرامت ایستاد. به نام خدا، سلام. سلام بر شما همراهان بابقا، شما که باور دارید عزت فقط یک حس درونی نیست، یه سبک زندگی است. شمایی که فکر میکنید میشه توی این جهان شلوغ عزت رو حفظ کرد و همزمان مهربان، محترم و محکم. این برنامه تمدن نوینه، جایی برای فکر کردن به آینده. آینده‌ای که قرار از دل حال خوب امروز و تصمیم‌های درست ما ساخته بشه. امروز می‌خوام درباره یه واژه بزرگ حرف بزنیم. واژه‌ای که شاید در ظاهر ساده باشه، ولی پشتش کوه معناست. عزت. می‌خوایم بگیم میشه توی روابط اجتماعی هم با عزت بود. میشه تو تعاملات جهانی عزت یک ملت رو حفظ کرد بدون نیاز به تحقیر و خشونت. خوشحالیم که امروز هم مثل هفته های گذشته سرکار خانم دکتر معصومه شکری، دکترای فلسفه اسلامی، استاد حوزه و دانشگاه در کنارمون هستن و قراره با کمک ایشون موضوع عزت و تأثیر اون در تعاملات اجتماعی و بین المللی رو از دل زندگی هامون تا سطح بین الملل بررسی کنیم. خانم دکتر شکری سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان ایران اسلامی که عزتمندانه در 12 روز جنگ تحمیدی تونستم مقتدرانه مقاومت کنم.
درود بر شما، خوشحالیم که در این فرصت هم میتونیم با شما گفتگو کنیم.
بندم خوشم.
خواهش میکنم. دوستان عزیز، از شما هم پرسشی داریم. به نظر شما چطور میشه عزت نفس فردی و عزت جمعی یک جامعه رو حفظ کرد، طوری که هم در روابط اجتماعی و هم در تعامل با جهان محترم و با کرامت باقی بمونیم؟ بیایید اول از خودمون شروع کنیم. آدم اگر خودش رو نشناسه، اگر ندونه چقدر ارزش داره، خیلی زود میشه بازیچه یه نگاه بقیه. یه روز با یه تعریف پرواز میکنه، یه روز با یه طعنه فرو میریزه. اما وقتی کسی عزت نفس داره، یعنی از درون محکم شده، یعنی خودش رو دوست داره، نه با خودشیفتگی بلکه با آگاهی. میدونه که عزیزه، حتی اگر بقیه فراموش کنن. این حس در رفتارش، تصمیمهاش و حتی در سکوتش دیده میشه. در خانواده وقتی فرزند ببینه پدر و مادرش برای دیدگاه هم ارزش قائلن، از هم توقع نابجا ندارن و هم دیگر رو تحقیر نمی کنن، کم کم یاد میگیره عزت داشتن یعنی چه. عزت نفس یه درس گفتنی نیست، یه رفتار دیدنیه. گاهی ما فکر میکنیم بچه ها حرف هامون رو میشنون، در حالی که اونها نگاه هامون رو میبینن، لحنمون، صبرمون، حتی وقتی اشتباه و عذرخواهی میکنیم براشون درسه. اگر در خونه ای بچه ای حس کنه که فقط وقتی عزیزه که نمرش بالاست یا وقتی مهمه که توی جمع خوب میدرخشه، از همونجا عزت نفسش ترک بر میداره. ولی اگر بدون مهمه، چون خودش یه انسان با ارزشه، عزت میشه ریشه وجودش. خب دوستان، با ادامه برنامه تمدن نوین در خدمت شماییم. از شبکه رادیویی فرهنگ رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه. همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم، امروز هم خانم دکتر معصومه شکری در کنارمون هستن و میخواییم با ایشون در خصوص موضوع گفتگو کنیم. گفتگوی این هفته رو با این پرسش شروع کنم. به نظر شما وقتی از عزت در تعاملات اجتماعی و بین المللی صحبت میکنیم، دقیقاً داریم از چی حرف میزنیم؟ این عزت چه تفاوتی با غرور یا خودبرتربینی داره؟ و چطور میتونه به یه عامل مؤثر برای ساخت تمدن نوین اسلامی تبدیل بشه؟
ببین، اولا جامعه از افراد تشکیل شده.
بله.
و افراد یک جامعه هر خصوصیاتی داشته باشن، توی اون جامعه از خودشون ظهور بروز میدن. یعنی با هر تربیتی تربیت شده باشن و هر کدوم از اون نرم افزارهای وجودیشون رو فعال کرده باشن، با همون چیزی که فعال کردن تو جامعه رفتار میکنن. مثلا تصور بکنید توی یک جامعه همه دچار این باشن که مثلا خود کمبینی داشته باشن، یعنی هر چی در مورد داشته هاشون هم تعریف بکنی، دائما بگن نه ما که نمیتونیم، نمیشه، مگه میشه، ما نمیدونم جهان سومی هستیم، ما نمیدونم فلانیم، بسالیم، از این حرفا که میزنن. یعنی هر کاری بکنی، این جامعه چون از افرادی تشکیل شده که داشته های وجودیشون رو نمیبینن و فعال نمیکنن، به خاطر همین کل جامعه دچار مازوخیسم و خود تحقیری خواهد شد.
بله.
و این تأثیر میذاره تو روابط بین المللی. وقتی یک جامعه کلا اکثریت به طرف خود تحقیری میرن، چون باعث میشه که دیگه قدمی ور ندارن در راستای پیشرفت اون کشور، جایگاهشون تو عرصه بین المللی معلوم میشه. یعنی یه کشور مصرف کننده میشن، یه کشوری که دائما رو سرشون بزنن و بگن شما نمیتونید و بیا منابعشون رو ببرن و اینا نتونن مقابله بکنن. بعد حتی برای تولید کردن، حالا یه زمانی ما داشتیم دیگه که ایرانی نمیتونه آفتاب لگن درست کنه، یعنی همچین شعاری بین ایرانی ها رایج بود. پس چه اتفاقی باید بیفته که یه همچین اتفاقی توی جامعه رواج پیدا نکنه؟ باید بحث عزت نفس مطرح، یعنی آدم ها به داشته هاشون اعتماد پیدا کنن و طوری تربیت بشن که اون داشته هاشون تبلور پیدا بکنه.
بله.
و این چشیدنیه، یعنی چیزی نیستش که ما فقط شعارشو بدیم، باید تک تک آدم هامون عزت نفس رو بچشن. یعنی وقتی من با احترام با بچه‌ام برخورد میکنم، این بچه تو جایگاهی قرار میگیره که به عنوان انسان باید قرار بگیره، نه احترام بیش از حد که دچار غرور و تکبرش بکنه، نه از داشته هایی براش حرف بزنم که رویایی و تخیلیه، یعنی اصلا نداره، من براش میگم داره، این نتونسته هنوز فعالش بکنه، میگم نه بچه من فلانه. یه ضرب المثلی داریم، میگه من آنم که رستم بود پهلوان، بچه خودم رو اینطوری تصور بکنم و بهشم القا بکنم چیزهایی که نداره.
بل.
ولی از اون طرف هم باید مراقب باشم چیزهایی که دارم تو سرش نزنم و فعالشون بکنم. وقتی بچه من از هوش خوبی برخوردار هست، نباید تو سرش بذارم تو هیچی بلد نیستی، نمیتونی، تو هیچی نمیشی. وقتی اینطوری بگم هوششون تحلیل میره و کلا هیچ ثمری برای اجتماع نخواهند داشت. پس به اندازه، به هنگام و به جا باید اون داشته های فرزندم رو فعال بکنم، کمک کنم فعال بکنه که یک جامعه داشته باشین که به داشتهاش باور داره، داشتهاش قبول داره و فعالم کرده و ازش استفاده میکنه و جامعه از اون ثمری اون داشته ها بهره میگیره.
بله.
و به تبعش توی بحث روابط اجتماعی و روابط بین المللی هم از این خود تحقیری فاصله میگیره و روی پای خودش میسته و تولید علم میکنه، تولید صنعت میکنه و خیلی از مسائل دیگه که اجتماع نیاز داره رو ایجاد میکنه.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون. در ادامه برنامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
در خدمت شما هست.
تعاملات اجتماعی وقتی سالم و سازنده‌اند که پایه آن عزت باشه. مثلا در محل کار، اگر کارمند احساس کنه که صرفاً یه ابزار نیست و مدیر واقعاً براش احترام قائله، با دل و جون کار میکنه. یا وقتی در یک گروه افراد به عقیده هم گوش میدن، حتی اگر با هم اختلاف داشته باشن، اون جمع رشد میکنه. عزت باعث میشه آدم‌ها به جای حذف هم همدیگر رو تحمل کنن، بفهمن و در کنار هم رشد کنن. تمدن از همین تعامل‌های کوچک و از همین فضاهای مشترک شروع میشه، جایی که من به ما تبدیل میشه و ما با هم تصمیم میگیریم که بهتر باشه. دوستان عزیز، در ادامه برنامه تمدن نوین از شبکه رادیویی فرهنگ دعوت میکنم گزارش همکارمون آقای اسدی رو بشنوید.
ممنونم از همراهی و وفاداری شما. اومدیم رسیدیم خدمت یکی از خواهران گرامی که وقتشون رو به ما دادن. سلام بر شما، خدا قوت.
با درود به همه عزیزان.
دوست دارین سنتون رو به ما بگین؟
بله، 71 سال.
خانه دارین؟
بله.
تحصیلاتتون؟
ابتدایی، ششم ابتدایی.
اصالتاً برای کجایین؟
اهل شیراز.
اهل شیراز. شیراز یکی از استانهای کدوم کشوره؟
کشور ایران.
کشور ایران؟
بله.
این ایران رو
بله،
وقتی اسمش میاد چه جوری بر زبان جاری میکنید؟ با چه حس و حالی؟
با افتخار.
چرا با افتخار؟
برای اینکه وطنمونه.
برای اینکه وطنمونه.
وطنمونه.
چقدر براتون عزیزه؟
خیلی عزیزه.
چرا عزیزه؟
برای اینکه مملکتمونه، توش زندگی میکنیم، اجدادمون، خودمون، خونمونه اینجا.
فکر میکنید مردم دنیا کشورهایی رو که با عزت رفتار میکنن بیشتر احترام میذارن یا کشورهایی که دنبال معامله گری هستن؟
در اصل اگر با عزت باشن اون بهتره.
چه احساسی دارید وقتی میشنوید کشورمون ایران عزیز با عزت جلوی زیاده خواهی میسته.
باعث افتخارمون اگر بتونه جلو مملکت های دیگه وایسه.
خیلی ممنونم، خدا حافظ.
ممنون، با سپاس از شما.
سلامت باشین، لحظه هاتون بخیر باشه، کنار ما باشین.
گزارش رو شنیدیم خانم دکتر شکری. تشکر میکنم از آقای اسدی. اگر نکته‌ای در خصوص گزارشی که شنیدیم دارید خواهش میکنم بفرمایید.
ببین، بحث وطن دوستی یک بحث ذاتیه. چرا؟ چون همه ما تمام تک تک سلول هامون از آب و خاکی درست شده که گیاهان مواد غذایی در اون آب و خاک رشد کردن و پدر مادر ما از اون آب و خاک گیاهان و میوه ها و مواد غذایی استفاده کردن و ما تشکیل شدیم. به خاطر همین سنخیت ذاتی با این آب و خاک داریم.
بله.
ولی همین وطن دوستی یک چیز ذاتی و درونی هستش. اگه کسی از وطنش خوش نمیاد باید بره بررسی بکنه چرا این اتفاق افتاده، وگرنه این سنخیت باعث میشه که همه حس وطن دوستی داشته باشن. ولی این که همین حس باعث میشه که من وقتی میبینم وطنم عزتمنده، یعنی با اقتدار در مقابل کسایی که زیاده خواه هستن وای میسه، لذت میبرم. مثلا شما اصلا بیاید اینو فردیش بکنیم بهتر برامون لمس میشه. شما تصور بکنید یکی بیاد با زور بخواد خونتون از شما بگیره، با دیکتاتوری، قلدری، با هر ترفندی بخواد خونه رو از شما بگیره، تمام تلاشتون میکنید با چنگ و دندون از اون خونه حفاظت بکنید و حال اون طرف رو بگیرید که نذارید بخواد مثلا حتی یه سانتیمت از خونتون از شما بگیره. حالا اینو بیاید گسترشش بدید به وطن.
بله.
این همین حالت رو در مورد وطن هم ما باید داشته باشیم و داریم غالبا، که بعدم میاد کسی با قلدری بخواد بیاد از منابع کشورم استفاده بکنه، زور بگه و من نتونم از کشور خودم توی کشور خودم آرامش داشته باشم و از منابع کشور خودم خودم استفاده بکنم. و این لازمش اینه که من به این باور برسم که این عزته و اقتداره باید باشه تا بتونه جامعه ما حفظ بکنه. دیدید بعضی از کشورها این حس رو نداشتن، خیلی راحت پا دادن به کشورهایی که زور گفتن و وارد کشورشون شدن و الان اختیار هیچ چیزی از کشورشون رو ندارن و هیچ کدوم از منابع کشورشون رو خودشون نمیتونن بهره بگیرن، دیگران میان ازش بهره من میشن.
خانم دکتر، در تعامل با جهان چطور میتونیم عزت ملی رو حفظ کنیم بدون اینکه وارد تعارض یا انزوا بشیم؟
بله. ببینیم، بحث این که من اولا باید اقتدار علمی و اقتدار اقتصادی، اقتدار فرهنگیمو اولا خودم باور داشته باشم و بهش برسم. اگر فکر میکنم تعللی بین من و اون اقتدارها هست بهش برسم، مخصوصا اقتدار علمی، چون علم انسان رو و جامعه رو سلطان میکنه، قوی میکنه. همه کشورها، اول کشورهایی که به یک جایگاه اقتصادی بین المللی و جهانی رسیدن و به اقتداری رسیدن تو همه عرصه بین الملل، اول اقتدار علمی پیدا کردن.
بله.
مثلا اروپا اول قرن 13 و 14 از جهت علمی انقلاب کرد که تونست قرن 18 انقلاب صنعتی را بندازه و بعد یواشوش سیطرش تو کل دنیا ایجاد کرد.
بله.
ما هم اگه میخوام توی کل دنیا عزتمند باشیم و اقتدار داشته باشیم، لازمش اینه که به اندیشه ورزان، به نخبگان و دانشمندان داخل کشور خودمون احترام بذاریم، جایگاه ایجاد کنیم که علم اینها تبدیل به تولید بشه، به اینها احترام بذاریم و این باعث بشه که ما یه اقتدار علمی پیدا بکنیم. این اقتدار علمی باعث میشه که این عزتمندی رو بچشیم تو عالم و این لازمش اینه که حتما ما توی کشور خودمون جایگاه انسانها رو ارج بنهیم.
بله.
و این جایگاهی که ارج می نهیم باعث میشه که انسانهامون از اون نخبگیشون به نفع کشور استفاده بکنه.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون. در فرهنگ دینی ما خانم دکتر شکری، چه الگویی برای عزت مداری سراغ داریم که بتونه الگوی جوانان امروز باشه؟
اولا اهل بیتمون. اهل بیتون با اقتدار زندگی می‌کردن و در عین حال در قلوب مؤمنین جا داشتند. یعنی اینطوری نبود که از نقطه ضعف، حتی مثلا تصور بکنید شهادت امام حسین علیه السلام، اینطوری نبود که ذلیلانه خدای نکرده باشه. اینا با عزت در مقابل اون حرف درستی که داشتند اول منطقش رو به مردم گفتن. هر کسی که پسندید و با منطق اینها، یعنی منطقشون رو پذیرفت، به اینها ملحق شد و اینا تا آخرین لحظه برای اثبات این منطق درست که از دستورات سازندمون و خداوند نشأت میگرفت تا آخرین لحظه مقتدرانه استادی کردن. و توی لشکر امام حسین علیه السلام خردسال داشتیم، نوزاد داشتیم، جوان داشتیم، پیر داشتیم، زن داشتیم، غیر مسلمان داشتیم، از همه نوع طیف داشتیم. پس این بحث الگوگیری از این مجموعه تو برای همین سنین وجود داره. اینطوری نیست که بگیم فقط 60 ساله ها میتونن الگو بگیرن چون امام حسین علیه السلام 60 سالش بوده مثلا. ما الگوهای خوبی توی جوامع بشریمون الان تو بحث شهدا، تو بحث علما، تو خیلی از جاها ما الگوهای خوب و مناسبی داریم. لازمه اینه که من برای الگو بگیری باید آگاهی از الگو دهنده داشته باشم تا بتونم ازش الگو گیری کنم.
تشکر میکنم، به نکات خیلی خوبی اشاره کردی. در ادامه برنامه باشم در خدمت شما خواهم بود.
بزرگ باشید.
در روابط ملت‌ها و کشورها، کشوری که عزت محوره، یعنی با دنیا با اقتدار حرف میزنه نه با پرخاش، اهل معامله است ولی معامله عزت نمی‌کنه. راه گفتگو رو بلده ولی زیر بار زور نمیره. عزت بین المللی یعنی جایی که ملت‌ها همدیگر رو به چشم شریک ببینن نه ابزار یا تهدید. این نگاه هم از درون یه ملت میاد هم از سیاستی که ریشه در اخلاق داره.
این که با اقتدار با کشورهای دیگه صحبت بکنیم نه با پرخاش. ببینید توی این جنگ تحمیلی 12 روزه که به ایران تحمیل شد، واقعا ما در بین مذاکره بودیم. مذاکره یعنی چی؟ گفتگو. یعنی اینکه دو کشور عاقل بالغ باید بشینن با هم دیگه مسائلشون رو حل کنن با مذاکره. و ما در حین مذاکره این اتفاق برامون افتاد. یعنی چی؟ ما اهل گفتگو هستیم. یعنی با گفتگو به عنوان انسان میتونیم مسائلمون رو حل کنیم. ولی طرف مقابل با تمام نامردی اومد چیکار کرد؟ با از پرخاش استفاده کرد، از جنگ استفاده کرد. و زمانی که خانواده‌های ما در خواب بودن، سه نصف شب حمله کرد و این باعث شد که خیلی از خانواده‌ها، بچهای خردسال، بچهای شیرخواره، من یکی از رفقام بچه در بغل در حال شیر دادن شهید شده، طوری که نتونسته بودن این بچه را از بدن این مادر جدا کنن. یعنی سه نصف شب رفت بچه شیر بده که این اتفاق افتاده. دو تا دخترش سرشون از تنشون جدا شده بود. و این یعنی پرخاش، این یعنی زبان وحشیگری، زبان، یعنی زمانی که ما زبان گفتگو رو برای ارتباط در عرصه بین الملل انتخاب کردیم که زبان مذاکره است و دیپلماتیک، اینها اومدن با وحشیگری جواب این گفتگو رو دادن. و این البته این باعث شد که تو عرصه بین الملل این جا بیفته تو کسایی که پیگیر هستند که ایران زبان و گفتگو داره. این هستش که تبدونی که ایران داره ایجاد میکنه رو پازل هاشو درست شیده و عرصه بین الملل تمایل پیدا میکنه به این تمدن نوینی که ایران به دنبالش هستش که بر مدار اخلاق، انسانیت و شرافت پایگذاری داره میشه. و طرف مقابل اتفاقا با این کارش اون تمدن وحشیگریشو داره جا میندازه و این جایگاهی در نسل آینده بشریت نخواهد داشت.
بله، تشکر میکنم از اینکه این نکته رو بیان کردید. مطالبی که مطرح کردید در واقع در این چند روز همه ما با گوشت و پوستمون لمس کردیم. بسیار تأسف‌آور مسائلی که اتفاق افتاد در این چند روز و امیدوارم که دیگه ملت ایران شاهد چنین وضعیتی نباشه.
انشاءالله.
امروز با هم از عزت گفتیم، از سرمایه درونی که اگر در روابط فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی بین المللی باشه همه چیز رنگ دیگه ای میگیره. متوجه شدیم که عزت فقط یک واژه قشنگ نیست، یه سبک زندگیه، یه جور ایستادن بی فریاد، بی تحقیر و بدون خودنمایی. اگه بخوایم تو این دنیای پر رقابت هویتمون رو حفظ کنیم، باید اول در خودمون، در خانوادمون و بعد در جامعه عزت رو زنده کنیم. چون یه تمدن وقتی جهانی میشه که مردمش خودشون رو باور داشته باشن و با اخلاق، صداقت و احترام وارد تعامل بشن. اینه اون تصویری که بیانیه یه گام دوم برامون ترسیم کرده. ساختن دنیایی نو با انسانهایی که خودشون رو عزیز میدونن و به ارزشهاشون پایبندن. خانم دکتر، رسیدیم به جمع‌بندی. اگر شما نکته‌ای دارید بفرمایید.
ایرانیان عزتمند که واقعا عزتمندانه در طول تاریخ درخشیدن، توی این 12 روز با رفتارهای مختلف، توی این 12 روز جنگ تحمیلی با رفتارهای مختلف این رفتار عزتمندانه از خودشون نشون دادن، بروز و ظهور دادن. مثلا شما میرفتی توی مغازه، اکثرا مغازه اجناس سر جاشون بود. خیلی از کشورها وقتی جنگ اتفاق میافتاد دیدید که مغازه ها کلا خالی میشن، فروشگاه ها کلا خالی میشن، ولی ما توی این 12 روز دیدیم که خیلی فروشگاه قشنگ، همه مواد غذایی، همه مواد لازم وجود داشت و مردم کمک کردند. خیلی از کسایی که لطمه می‌زدن، نفوذیایی بودن که لطمه می‌زدن رو اطلاع دادن و خود مردم این کارو کردن. این نشأت گرفته از همون رفتار عزتمندانه و میهن دوستی ایرانیان بود که غیر از این هم ازشون توقع نمی‌رفت.
بله، درود بر شما. تشکر می‌کنم از حضورتون و اگر اجازه بدید با شما خدا خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر معصومه شکری، دکترای فلسفه اسلامی و استاد حوزه و دانشگاه بودن. خب، زمان خداحافظیه، اما ما فقط دفتر این گفتگو رو میبندیم، نه یه مسیر رو. امروز با هم از عزت گفتیم، از اون نگاهی که میتونه تعاملاتمون رو زیباتر کنه، حتی در سطح بین الملل. اگر ما یاد بگیریم با حفظ عزت با هم حرف بزنیم، با احترام اختلاف هامون رو بشنویم و با کرامت رفتار کنیم، هم جامعهمون رشد میکنه، هم تصویر ایران در جهان روشنتر و محترمانه تر دیده میشه. این یعنی گام برداشتن به سوی تمدن نوین جهانی، تمدنی که نه با سلطه بلکه با عزت می درخشه. تا برنامه آینده، همتتون بلند، نگاهتون روشن، دلتون آرام، عزتتون برقرار و خدا نگهدار.
در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
اسمم بابا برگیه، میدونید کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه، کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.